بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر. امیدوارم عزاداری هاتون قبول باشه و امیدوارم که انشالله همه ما، همه ملت ایران بتونیم از درباره جنگ و جهاد در قرآن بحث میکنیم و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان هستیم به رسم هر شب و بحث رو به جاهای خوبی الحمدلله رسوندیم. و از جلسه قبل حاجی قاسمیان بحث بسیار مهم و کلیدی و راهبردی رو شروع کردن با عنوان اقامه و اقامه در قرآن و مفهوم اقامه، ارتباطش با مسئله ولایت و ارتباطش با مسئله حکومت و حکمرانی و مسئله جنگ و جهاد و در واقع متصلش خواهند کرد انشاءالله به بحث یهود و بحث صهیونیسم و اینکه در زمانه ما بالاخره این بحث جنگ با یهودیان که جنگ مهم و کلیدی هست و یک نقطه عطف تاریخی رو داره رقم میزنه، در واقع ارتباطش با مسئله اقامه دین و نبردی که الان درش هستیم چی هست. خب سلام عرض میکنم آقای قاسمیان، خوش آمدید به برنامه سوره. تقاضا میکنم یک گفتگو اولیه داشته باشید و بحث آغاز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از من خدمت شما میدان عزیز، همه بینندگان عزیزمون، السلام علیک یا ابا عبدالله. ان شاء الله که عزاداری ها قبول باشه، قبول درگاه حق باشه و عزاداری ها صرفا یک عزاداری خشک خالی نباشه، در جهت اون مثلی لا یبایع مثله، در جهت این عدم بیعت با کفار و مشرکین باشه که ان شاء الله شاهدش هستیم و خواهیم بود، در خدمتون هستیم
ان شاء الله. بسیار خوب.
حالا این مقدمه ای که شما فرمودید، من فقط یه یادآوری بکنم. ما جنگ ها رو داشتیم میگفتیم، میخواستیم که جنگ احزاب بگیم.
بله.
ببینید، جنگ احزاب به دلیل اینی که پشتوانه این حرکت جریان یهود بود، من اینجا یک پرانتز بزرگ عملا باز کردم که برگردم ببینیم داره یهود این وسط به عنوان یه تایملاین داره چه حرکتهایی انجام میده اینجا، که به عنوان بزرگترین دشمن و قوم برگزیده‌ای که بوده و یه پروژه بزرگ داشته و بعدش این پروژه عوض شده، شده پروژه ما، طبیعتاً قوم برگزیده قبلی دشمنترین دشمنان خواهد شد. از این جهت نگاه به بحث یهود، ولایت، اقامه، قبله، ابراهیم،
اینا به هم مرتبط،
اصلا کلا یه بسته معناییه که اگه این بسته معنایی تو قرآن یه مداری واکاوی بشه، شما باید همیشه جستجو بکنید ببینید کجا اینا، مثلا فرض کنید یهود مثلا کجای تاریخ الان داره چی کار میکنه، مثلا بعد از احزاب و بعد از خیبر اینا چی شدن، اصلا چرا همیشه پشت صحنه اینا، و بعدش الان امروز تو بفهمی که الان که شما میگی من جنگ با رژیم صهیونیستی دارم، این جلو پنجره قصه است. اصل قصه پشت این دوستانه که اینا کلن من ورای جدور می جنگن، از پشت صحنه می جنگن، چه کارایی داره میکنه الان. اگه دیدید گم شد، اتفاقا اینجا جای حساسی که فکر میکنی چرا مهمترین دشمن اسلام گم شده الان، خب و الان نیست کجا، و بعد فکر نکنیم الان مثلا اسرائیل یا این جنگ با رژیم صهیونی اصل داستانه. اصل داستان یه صاحب دیگه ای داره که پشت صحنه است، اصلا داره کار میکنه، هم پول خرج میکنه، رسانه داره، اقتصاد داره، و حتی جنگ های امثال رژیم صهیونیستی اون داره هدایت میکنه. ببینید اینا نکاتیه که حالا ما قرآنیشو عرض میکنیم و جایگاهی که این جایگاه محوری حضرت ابراهیم رو خدمت ما عرض کردیم و عنصر قبله که به حضرت ابراهیم برمیگرده و ابراهیم به عنوان اون نماد جهاد به سیف و نماد اقامه نماد اقامه است. حضرت ابراهیم و اصلا قبله نماد اقامته، اقامه است. اینها رو به معنی یک بسته معنایی نگاه بکنیم. و بعد گفته، خدا گفته در سوره بقره است، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگر کسی بخواد از روش ابراهیم فاصله بگیره، مگه اینکه خودش رو داره به تعبیر خر میکنه؟ یعنی فکر کرده که الان مثلا من یه مقداری دینداری دارم، مثلا این سری محفوظات مفهومات مثلا الان دارم و دین رو اقامه نمی کنم، مثلا من دارم مشت محکمی توی دهن آمریکا میزنم. خب اصلا برای آمریکا چه اهمیتی داره که شما محفوظاتی داشته باشی؟ چقدر چند جلد کتاب داری الان؟ اینا چه اهمیت؟ دین اقامه بشود براش اهمیت داره؟ اصلا برای آمریکا چه اهمیتی داره به اون شیطان بزرگ؟ ما کدوم وری نماز بخونه؟ چه اهمیتی داره واقعا؟ خب هزار رکعتش دارن روزانه میخونن تو برخی این کشور منطقه تو مارمزو. اهمیتی داره 100,000 رکعتش بخون؟ چه اهمیتی داره؟ نه، اگر تو جهتگیریت عوض شد، تو جهتگیریت مهمه که سمت آمریکا باشه، یعنی قبلت آمریکا باشه، یعنی تحاکمت به سمت طاغوت باشه، اصل اونا باشن، این اصالت اونا رو حفظ کن، جهت تر خاصی هر طرفی دلت خواست نماز تو تو جهتگیری تو درست کن. حالا جهتگیری تو که به سمت ولایت و خانه ولایت و اقامه، اگه جهتگیری تو عوض کردی باید می جنگن، یعنی نمیذاره تو به سمت این قبله باشی. قبله نماد اقامه، ولایت، چشمنداز، جهتگیری. برای همین از حالا آیاتش میبینیم انشالله. بس جهت نیست، بس لکلن وجهتون هو
جهت مغلی. جغرافیایی نیست،
جهت جغرافیایی نیست، جهتگیریه که تو حاکمیت تو اینا میخواد اون جهت رو بگیره.
یعنی فقط جهت جغرافیایی نیست، اونم هست ولی مهمتر از اون
جهتگیری جغرافیاییش به خاطر یه مطلب بزرگتریه. اون مطلب بزرگتر فراموش نشود. یه فکر نکنیم الان مثلا ما مرده هامون این وری مثلا دفن میکنیم دیگه، الان اون کاری که باید انجام میدادیم تو بحث قبله انجام دادیم، مثلا وظیفه ما در قبال قبله. نه، این یه جهتگیریه. اگر میبینید زنده و مردمون رو دارن این وری میکنن، خب معلومه که جهتگیریمون یه طرف خاصیه. اصلا. و اگر این خانه قصب شده ای باشه، یعنی چی؟ یعنی اینی که عنصر ولای نخواد اقامه دین بکنه، یعنی شما به ماهیتی که براش طراحی کردید دست نیافته و بعد دلمون خوشه که مثلا داریم یه جایی میچرخیم، یه جایی میدوییم، مثلا چی که ائمه همینو میگفتن فعالون که فعال الجاهلیه، همین اینو میگفتن ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، همین اینو میگفتن. ما حج باید بریم، یعنی حجی که نمیشه تعطیل، باید آدم ها حج برن. من نمیخوام بگم نماز به سمت این قبله جغرافیایی نیست، خب نه، نماز به سمت، ولی باید بفهمیم مفهومش چیه.
احسن.
حتی من دیدم ترجمه ها، حالا بعدن میریم میبینیم ترجمه هایی که داره بحث قبله رو ترجمه میکنه، ترجمه قرآن، میگن آقا هر وقت میخواستی از هر جایی نماز بخونی به سمت مسجد الحرام نماز بخون. اصلا آیه که اینو نمیگه، اصلا آیات بحث نماز نداره اونجا، بحث اینه که تو در هر موقعیتی که هستی حواست باشه. باشه، تو موقعیت های مختلف باش، تو موقعیت اقتصاد هستی، تو موقعیت دیپلماسی هستی، در موقعیت علوم اجتماعی هستی، مسئولی، هر چیزی که هستی، از هر جا خارج شدی بدون تو قرار نیست خارج بشی بری، که تو قرار است به اون سمتت باشه. آقا میخوای اپلای کنی اصلا از ایران بری، خرجت فولا وجهک شطر المسجد الحرام. خب باید بدونی تو اگه میخوای اپلای کنی بری، قرار نیست خارج بشی بری خارج دیگه، تو قراره تو همین مغناطیس ولایت حالا یه جای دیگه ای رو گرفتی الان. خب اینجا رو اینجوری باید فکر بکنی، قبله ماهیتش اینه. برای همین دعوای قبله دعوای جدیه تو همین سوره بقره،
و یهودیان هم اینجا،
یهودیان تو اینجا دعوای جدی دارن سر قبله، چون اونا هم میدونن قبله ماهیتش چیه. ما میگم اون موقع چرا دعوا داشتن که شما چرا قبله تو داری عوض میکنی؟ چون میدونن جهت‌گیری تو داری. اصلا چرا پیغمبر چشم میندازه تو آسمون دنبال تغییر قبله است؟ چون که میفهمه، پیغمبر میدانه که این جهت‌گیری با اون جهت‌گیری یکی نیست. خب پس قاعدتا باید این قبله اون قبله نباشه. خب برای همین منتظر تغییر قبله است پیغمبر. این یه خورده شماتیکش
بله. خیلی خب چکیده
برای اینکه آدم بفهمه بله. من دارم راجع به قبله یهود، دعوای قبله ابراهیم، چرا هی میخوام بگن ابراهیم مال ماست. خب ابراهیم، چون که ابراهیم سرمنشه، همه میخوان ابراهیم مال خودشون بکنن. حالا بهتون آیات
بله انشالله
نشون میدم. خب این آیات صفحه 121 رو بله. ما همین نقطه قطعی
بله بله جلسه قبل نشد که صحبت
که بسم الله الرحمن الرحیم آیات 82 و 83 سوره مبارکه مائد سوره ولایته
بله.
درسته سوره این سوره ولایته. حالا من به آیات قبلش که آیات قدیر هم هست خواهم پرداخت انشالله و یک خیلی سریع پیمایش میکنم، خیلی نمیخوام تفسیر بکنم
بله.
آیات پیمایش میکنم بفهمید که ولایت میگیم اون سوره اقامه ی دینه چیه و چرا میگن نماز بی ولایت قبول نیست، نمیگن نماز بی ولایت صحیح نیست، نه صحیح فقهیه، قبول نیست یعنی چی؟ نماز بی ولایت آیه نمازیه که من یه سری محفوظاتی دارم راجع به ولایت، مثلا اینو باید داشته باشم تا نماز قبول باشه. نخه، یعنی نمازی که اقامه نشود، نمازی که تو دهن کفار نزند، طاغوت رو اون طرف نزند، مسجدی که این کارو نکند میشه مسجد ضرار. خب یعنی مسجده ولی کاملا تو پازل طرف مقابل طراحی شده، یعنی مسجد مسجد ضراره اون موقع.
حسن.
این مسجدی که محراب داره و جنگ داره و تو دهن طاغوت میزنه و دین رو اقامه میکنه، اصلا تو آیات قبله یه میبینید بحث مسجد میکنه. حالا بهتون نشون میدم که میگه آقا این مسجد مهمه، مسجد که من گفتم پاتوق اقامه دینه، مسجد اصلا جایگاهش اینه. بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن نه یه مداریم قایقات این میخوام اتمسفره بس
بله بله
بگم
بله بله بله
که تو ذهن یه اتمسفری شکل بله بگیره تا جای این پازل
بله
و جورچین خودشو پیدا بکنه. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا. شما میابی، ببینید میابی، این خیلی فرق داره تا هستا. خب مثل لوجد الله تواب الرحیم، خب خدا رو تواب الرحیم میابی، خب
یافتنه
بره. یافتنه یعنی شما کاملا وقتی تو میدان باشی میابی که این مهمترین دشمن اینه. اگه چشاتو باز کنی اینو میفهمی، میابی که مهمترین دشمن برای مؤمنین به جهت عداوت و اینا مهمترینشون یهوده و الذین اشرکوه. ببینید این معنی تفسیریش، حالا اینو مفصله، این معنیش این است که خود اشرکوه، چون این که این مهمترینه یعنی این داره به این خط میده، یعنی اشرکو رو هم مشرکم داره این خط میده که تو چه جوری باید عملیات انجام بدی. پس شما این رو اون مطلب جدی ولتجدن اقربهم مودتا، اگه چشدم واکنی اینو میبینی و میابی که اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. این خیلی جالبه، میگه کسایی که از همه بیشتر به شما مودت دارن نمیگه نصارا هن. میگه الذین قالوا انا نصارا هن.
بله.
ببینید فرق هست بین مسیحیت و مسیحیان.
احسنت.
این یک راهبرد بزرگه. قرآن در همون سوره مبارکه بقره میگه، میگه لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. یهود و نصارا هرگز از شما راضی نمیشن مگر اینکه به پاشون بیفتی. تا اونجا هم باید پیش میرن، به قول امام شهید تا اونجایی میرن که تو از همه نوامیس انقلابی حتی جدا شی.
بله.
تا قانون اساسی وارد میشن، تا نوامیس انقلابی وارد، و یعنی اونا که کلن راضی نمیشن که مثلا حالا شما فرض کنید موشکی نداشته باشی، به این کاری نداره. بعد میگه منطقه رو نداشت، بعد میگه قانون اساسی رو عوض کن، بعد میگه اینا دقیقا تعابیر امام شهید.
بله بله.
ولی مسیحیان فرق داره، با جریان مسیحیت که امروز مسیحیت صهیونیست تشکیل شده که خود آمریکا نمادشه که مسیحیت صهیونیسته، اینا با مسیحیان فرق داره. واقعا شما برید با اینه با مسیحیان صحبت کنید، مسیحیان اروپا، مسیحیان آمریکا، مسیحیان کانادا، مسیحیانی که هستن، واقعا میبینی یه بیشیل پیلگی گایا تو اینا هست و اتفاقا یه ظرفیت بزرگی داره درست میکنه آقای فیروزیان برای ما تو بحث تبلیغی. خب شما ببینید حتی حضرت مسیح پشتر امام زمان ظهور میکنه، معلومه که یک تقارب معنوی خیلی جدی بین پیروان حضرت مهدی و پیروان عیسی وجود داره. این خودش یه فصل مشبهی است که ما راجع به مسیحیان و ظرفیتی که مسیحیان دارن و ما ارتباطی که میتونیم با مسیحیان برقرار بکنیم و اینها هم دنبال مهدویتن. خب منتها مهدویت اونا هم خیلی وقتا خراب کردن، یعنی ایوانجلیست های چیز که تمایلاتی به مثلا جریان صهیونیست پیدا کردن، چون اونا هم دنبال منجی هن دیگه، بحث منجی خیلی بحث بله. جدیه
بله.
این بحث میگه الذین قالوا انا نصارا اینا اقرب هم مودتا، بعد میگه چرایش اینه، ذالک بان منهم منهم، از تو اینها کسایی هستن قسیسن، کشیشن، آدم های عالمی هستن، اهل پژوهشن، آدم های صافی هن، پژوهش از پیش تعیین شده نمی کنن، میخوام ببینن حق چیه دنبال این، و رهبانن، از دنیا فاصله دارن توشون. ما راهب داریم زیاد، همین وجود راهبان و دنیا گریزان ظرفیتی است برای اینکه به جریان حق کسی به پیونده، و انهم لایستکبرونن، اینا اهل استکبار نیستن، اگه جریان حق رو متوجه بشن پاش وای میسن، و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، باز دوباره ول نمیکنیم مسیحیانو، میگه اینا اینجوری ان که وقتی که ما انزل الى الرسول رو بشنون انقدر بی استکباره، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، از اینی که حق رو داره میشناسه، باز نمیگه که عشق میریزه، میگه چشم میریزه از عشق،
مبالغه است،
مبالغه، یعنی اینجوری داره حال میکنه با حق. خب این یه ظرفیه دیگه، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشهدین،
برخلاف یهودیان که
برای یهودیان
سوره بقره میفهمد یعرفون او
کما یعرفون ابناهم، خب اینکه پیغمبر رو میشناختن میشناختن، ولی اصلا
استکبار اجازه نمیده،
استکبار اجازه نمیده، اینا به خصوص بعدت اینا خودشونو قوم برگزیده میدونن. سوره مبارکه آل عمران این رو اینایی که گفتی میخورده بذارید من همین بخش همین که مائده ایم یه صفحه عقب بزنید، صفحه 119 که بسیار مهمه،
بله،
که آیات مربوط به قدیره،
بله،
منتها اگر بخوایم دقیق تر بگیم آیات مربوط به اقامه دینه، بله، اقامه دین با ولایته، یعنی عنصر ولایت اصلا گذاشتن برای اقامه دین، اصلا امام رو گذاشتن برای اینکه نماز جماعت شکل بگیره، به نه باید نماز فرادا بخونن، یعنی اقامه جماعت نمیشه دیگه.
جالبه که اقام و تورات و الانجیل هم تو همین سوره
هست، اصلا دقیقا من همین رو میخوام
الان
همین رو
بله بله درسته آیاتش
ببینید بله. این آیه 66 67 68 و 69
خب
اینو یه پیمایش براتون میکنم، به عنصر اقامه فکر میکنید، اقامه چی بود؟ قرار بود یه خیمه ای رو برپا بکنیم، سیخ میخواهش رو بزنیم، تازه آثارش معلوم بشه،
ظرفیتش معلوم،
ظرفیتش معلوم بشه، وگرنه چیزی نیست، به دردی هم نمیخوره، مثلا شما یه جایی بذارید نماز بخونید، نمیدونم یه سری مراسم برای خودتون بگیرید، این کارو بکنید، خب اگر قرار نیست اقامه کنه. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، اگر صحف آسمانی رو اقامه کردند همه آثار رو خواندید، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین برکات آسمان و زمین نازل، یعنی میبینن این چیه برای حجر، یعنی دین رو صحف آسمان اگه شما اقامه کردی تازه دین معلوم میشه چیه، از بالا و پایینم داری نعمتهای الهی رو جذب میکنی. من هم امت و مقتصده و کثیر من هم ساهم های عملون، ولی یه عده‌ای هستن میان روان میان روی، به معنای اینی که اتفاقا دنبال میانن، دنبال محورن. خب نه آدمای مثلا تندرو نیستن، کندرو نیستن، مثلا مال این ادبیات فعلی ما نیست. خب مقتصده یعنی و علی الله قصد و سبیل، اونی که به گردن خداست و باید ایجاد بکنه محور راه رو باید بگه. مقتصد اون موقع اینه، بر گردن خداست که قصد و سبیل کرده باشه. قصد و سبیل یعنی از سبیل راهی که قصد است، میانه است، محور است. این به خدا واجبه که همچی که چیزی رو، راه این مدلی رو برای ما روشن میکنه که میشه راه کوتاهه اتفاقا. و کثیر رو منم سامه. بعد میگه یا ایار رسول و بلغ ما منزل علیکم از ربک، ابلاغ کن اون چیزی که، و الم تفعل فما بلغت رساله. اگه ابلاغ نکنی کل رسالت به باده. یعنی اصلا رسالت رو برای چی آوردیم؟ به خاطر عنصر اقامه. بعدش هم میگه تمام دعوا همینجا درست میشه، والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خدا حفظت میکنه. معلومه دعوا نقطه دعوا اینجاست. بعد خب مگه نگفت بلغ ما انزل الیک من ربی؟ خب باید بگه چیه دیگه. اینه قل یا اهل الکتاب،
اینو بگو،
اینو بگو. خب قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء، هیچی نیستی، یعنی هیچی نمیارزین.
لم یکن شیئا مذکورا،
هیچی نیستی، درد نمیخورید. حتی تقیم و تورات و الانجیل و منزل الیکم من ربکم. خب تا اینکه این رو اقامه بکنید که میشه دین، اقامه دین. بله من نمیخوام بگم این با آیات، یعنی اینجا در مورد قدیر نیست، ولی اگر در مورد قدیره به خاطر یک امامت محفوظ ذهنی نیست، به خاطر یک امامتی که پیشاهنگ نماز جماعت قرار میگیره، اینه که وقتی بیاد دین اقامه میشه باهاش. حالا دین اقامه شد، خب حالا دین اقامه شد، یه بحثی تو قرآن که قرآن پلورالیست قبول داره یا نه.
بله
خب
ایام مصالحه‌ای خیلی
خیلی چی داره، بعضی ها رد فهم میکنن جواب واحد داره اینا. خب که قبول داره یا نداره، قرآن میگه فرض ولایت رو شما بذار، یعنی قرار دین اقامه شود. سنوار سنی این تو این اقامه دین جا داره.
احسن.
اون یکیه که شیعه انگلیسی جا نداره. چونکه اگر اینجا یک مسیحی که وهبه تو جریان امام حسین جا داره، اون یکی که خیلی هم به نظر متدینه جا نداره. یعنی شما اگه دین رو اقامه کردی، این تمام شاخه هایی که به دین اقامه شده ارتباط پیدا میکنه. برای همین هم این آیه، هم آیه سوره بقره که یه مقداری پلورالیستی به تکثر گرایانه به نظر میاد، مال بحث اقامه دینه، مال بحث ولایته. اگر ولایت اقامه شد، اون موقع است که شما میتونی داشته باشی ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
در ذیل ولایت
تکثر معنا داره. برای همین خودش یه راهبرد تبلیغیه. شما ببینید، شما میخواهید برید مثلا یک مسیحی رو مسلمان کنید، این مسلمانشو از چی شیعه کنید، شیعهشو از چهار امامی بکنید دوازده امامی، بعد اینه مسیر، یا نه ولایت رو اقامه بکنی، دشمن شناسی رو بذاری وسط، دعوت کنی. خب این کسی که وارد این پروژه میشه، این اصلا آرام آرام جریان خود اون حق مفهومی رو هم در میاره. خب برای همینه که ما سنوار رو واقعا شهید سنوار میدونیم.
بله.
خب واقعا نه تاکتیکی میخوایم بگیم که حالا باشه تو هم شهید، نه بحث اون نیست. این یکی از تفاوت‌های جدی راهبردهای قرآنیه با کسایی که از خودشون راهبرد تولید میکنن، که یه حرفای میزنن که این حرفا لازم شد آدم باهاشون مباحثه میکنه و میگه که این حرفا حرفای غلطیه، که شما هی میری رو مخ یک عده‌ای میخوای اینها رو بیاری تغییر عقیده به این معنا بدی. خب
یعنی شما این پرچم رو که بلند کنی، خیمه رو که سر پا کنی، احسن. خود به خود
آدم‌های این خیمه اقامه ولایت بلند میشه، خودش میاد. خب حالا این تیکرم برای اینکه بحثمون تکمیل بشه، شما سوره مبارکه مائده، همین بازدار سوره ولایت، آیه پنجش رو نگاه بکنید، میشه صفحه 107.
بله.
خب عزیزانم نگاه بکنن این آیه رو. خب این اگر آیه 3ش که هی میگه الیوم 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 یا اسل لذینه که الیوم اکملت لکم دینکم فلان، هی میگه الیوم، ببینید آیه 5ش داره الیوم احل لکم الطیبات. طیبات تازه تو یوم ولایت حلاله.
بله جالب بود.
خب اینا حضرت امام میگن ها تو 40 حدیثشون، یا آقا شما و یا نه، یعنی چی؟ یعنی حروم بود قبلا طیبات؟ نه، الان داره ظرفیت طیبات آزاد میشه، غذا خوردن الان حلاله. خب بعد میگه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامكم حل لهم، اختلاط شما با اهل کتاب در یوم ولایت جایز. اصلا لزومی نداره شما بگی این مربوط خشکباره، چون که تازه مثلا طعام اونا بر ما حلاله، حالا باش طعام ما بر اونا حلاله، مگه مسئله ای داشتم نو طعام ما؟ خب نه، که بعدش یه دیگه این مربوط خشکباره احتمالا، اصلا بحث تو این کانسپت نیست. خب بحث اینه که اختلاط، شما نگران اختلاطی دیگه، اختلاط در یوم اقامه ولایت آزاد. و المحصنات من المؤمنات، زنان پاکدامن امروز حلالن. یعنی چی؟ یعنی قبلا حروم بودن زنان پاکدامن، ما باید با زنان ناپاکدامن ازدواج میکردیم؟ نه، یعنی زن پاکدامن و ازدواج امروز ظرفیت خودش آزاد میکنه. خب یه ابوابی هست در روایت ما، باب و صلت الامام، که شما صله رو، اون کمک و اون انفاق رو، اون هزینه گذاری رو اگه پای درخت امامت انجام بدی درسته، اگه انجام ندی مثل این میمونه که شیلنگ یا جوری در پشت. خب یعنی شما باید یه جوری بکنی که دور امام جمع شن، و منافقین دقیقا یه کاری میکنن که دور امام جمع نشی، دور پیغمبر جمع نشی.
شبیه این بحث الان اینطور که گفتید یادم اومد، ما یه اوزون داریم، یه ان السمع والبصر والفؤاد. بعضیا میگن این سمع و بصر و فؤاد وقتی که روح در انسان دمیده میشه، این اوزون میشنوه، این چشم عین میشه بصر، این قلب میشه فؤاد.
خیلی تعبیر خوب.
ولایت هم همین
حال روح.
احسن. آره.
خب شبیه روحیه که تازه اینا رو
این حل قضاه میشه مثلا تغییر.
شما در سوره مبارکه پیغمبر میبینید یه عده میگه اینا الذین یاکلون و یتمتعون کما تاکل الانعام و النار مثوى لهم. راجب این جریان کفار و منافقین اینجوری میگه، میگه اینا مثل گاو غذا میخورن. یعنی چی؟ یعنی زیاد غذا میخورن؟ نه، ممکنه رژیم گرفته باشه اصلا. نه، گاو چه جوری غذا میخوره؟ غذا میخوره، زندگیش میکنه، کاری نداره که این رو در راستای یک هدف بزرگ داره انجام میده، این کارو که نمیکنه. کسی اگر این کارو نکنه، این غذا ظرفیت خودشو آزاد نکرده. این حرف بسیار مهمیه. امام تو همون آیه یک مائده ایشون میگن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام، یعنی همینجا قطعش میکنن. میدونی یا اوفوا بالعقود، اینجا عقد با امامته. اینو مفسرین هم میگن اصلش عقد با امامته، بله، چون جمع محلا و الف لامه عقود فقهی رو هم میگیره، ولی اصلش عقد با امامه. میگه عقد امام، امام خمینی میگن، میگه اگه عقد با امام بستی بهیمة الانعام حلال،
حلال میشه.
یعنی این حیوانات گنگ که تو میخوری، به تعبیری که شما گفتید، اینا یه جسد که نمیخوره، یه بدن داره میخوره.
بله.
این میخوره، این گوشت رو شما میخوره، میره صرف هزینه برای امام میشه. خب این حلاله، این بهیمت الانام، عقد با امام سر جاش که باشه بهیمت الانام حلاله. ببینید من الان راجع حرمت و چیزای فقهی صحبت نمیکنم، بینندگان عزیز حواسشون باشه، من الان بحث توجیهی نیست.
بله بله.
یه چارچوب مفهومی دیگه ای رو داره احسن. اینجا بحث میکنه که عنصر در حقیقت اقامه دینه و اگر و این روش ابراهیمه و این روش فطریه، اینی که میگه فعقم وجهک للدین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل الخلق الله، این اقامه دین فطریه. شما به سمت دین وقتی که خودتو روتو به سمت دین میکنی، عملا فطرت اقامه دین میخواد، از تو میخواد که دین اقامه بشود، فطرت هم همینو میخواد. لذا این حرفی که ما داریم میزنیم این حرف مازاد فطری نیست. خب که داریم یه چیزایی به زور میخواییم به فطرت خودمون حقنه کنیم انگار. نه، ما فطرتمون یه چیز صفحه نوشته شده است، برای که اگه شما رو کنی به فطرت، فعقم وجهک، رو تو به سمت فطرت بگیری، به سمت دین میگیری. خب به سمت دین فطری میگیری و بعد اینا مرتب توی آیات قرآن اینو به ابراهیم نسبت، اصلا پیغمبر فطرته. حضرت ابراهیم پیغمبر فطرت.
بله، تو خب آیات سوره ابراهیم.
بله، یعنی او رو به عنوان پیامبر فطرت معرفی کرده. یعنی همین پیغمبری که پیغمبر جنگه، همین پیغمبر فطرته. یعنی پیغمبر متکیه بر فطرته. اینا حالا اگه پیدا کردی چیزی میخواد بخونه.
نه، این آیات حالا الان پیدا نکردم. خواستم آیات هم که فرمودی پیغمبر فطرته، آیاتشون خواستم پیدا کنم، پیدا نکردم.
حالا منم الان باید نگاه میکنم. الان سوره مبارکه آل عمران بیارید. سوره مبارکه آل عمران، اون موقع نسبتی که آدم با حضرت ابراهیم دارد، آیه 67 رو ببینید، 67 و 68. خدا میگه ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان. ابراهیم نه یهودی نه نصرانی. خب معلومه ابراهیم قبل ایناست. برای چی اصلا این سوال هست که ابراهیم چه یهودیه یا نصرانی؟ چون که یهودیت میگفتش که نسخه چشمنداز پروژه ابراهیمو من دارم میبرم جلو، مسیحیت میگفت نسخه اصلیه ابراهیم و پروژه ابراهیمو من دارم میبرم جلو. و برای همین تو سوره بقره بعدم میبینیم خود یهودی و مسیحیت هم همدیگر قبول ندارن.
بله بله.
و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء. بله. و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. یعنی هم اینا قبول ندارن، اونا هم اونا اینا رو قبول ندارن. هر کی ابراهیم و چشمنداز و امنیه و پروژه ابراهیم، پروژه خودش میدونسته، فکر میکرده خودش داره این کارو انجام میده. در صورتی میگه ولیکن کان حنیف مسلم اما کان من المشرکین. معلوم شما مشرکید. میگه مشرک نبود. معلوم یهودی و مسیحیتی که داره پروژه دیگری رو میبره جلو، این مشرکه. این پروژه ابراهیم نیست، داری واسه خود پروژه خودت رو میبری جلو. اصلا میبینید شما دارید با آمریکا بغل کردید هم دیگه رو. تو مشرکی. تو اصلا چرا فکر میکنی که پروژه دین و اقامه دین رو گرفتی؟ پروژه ابراهیم این نبود که. بعد میگه ان اولا الناس به ابراهیم. میدونی به ابراهیم کی از همه نزدیکتره؟ للذین تبعوه. هر کسی بیشتر داره تبعیت میکنه، همون اون مسیر رو میره. و هذا النبی، این پیغمبر، این پیغمبره که ملت ابراهیم حنیفن رو داره میره، روش ابراهیم رو داره میره. للذین آمنو، و این مؤمنین که پشت سر پیغمبرن، اینا نزدیکترن به ابراهیم. اگه دعوا سر ابراهیمه، اینا از همه ابراهیمی ترن. حالا شما باید پیدا کنی میخوای ابراهیمی بری مثلا اعمالتو انجام بدی، حج انجام، یا ابراهامی میخوای بری این کار رو انجام بدی. خب ما بالاخره یه حج ابراهیمی داریم، یه حج ابراهامی داریم. خب الان کدومشو میخوای بری؟ نماز ابراهیمی داریم، نماز ابراهامی داریم، کدومشو میخوای بری؟ دینداری اینجوری داریم، دینداری اونجوری داریم، ابراهیمیش داریم و ابراهامیشو داریم. این میشه نکته حضرت ابراهیم. حالا
و من یرغب و هم
من یرغب و هم آیات 130 فکر میکنم چیز. ولی من میخوام یه پیمایش دیگه رو بحث قبله انجام بدم. این آیاتشو چون چارچوب مفهومیشو یه مقداری عرض کردی از بیرون. ببینید خب آیات تغییر قبله در سوره مبارکه بقره از آیه 106 صفحه 17 کلن شروع میشه. من خب طبیعتا نمیخوام همش رو خدمتون نشون بدم. آیه 111 رو نگاه بکنید عزیزان، باید قرآن دم دستشون باشه. این همونه که وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. اینا میگن یا باید یهودی باشی یا نصارا تا بهشت داشته باشی. بعدا معلومه نزدیکه به ابراهیم منظورشون میگه تلک امانیهم. اینا همون چیزای آرزوهای باطلیه که اینا. بعد آیه 113 میگه البته بگم خود اینا هم با هم دیگه نسبتی ندارن. یعنی اینجوری نیست که الان یهود و نصارا با هم دیگه یک حرف مشترک دارن میزنن. نه، اینا اونا رو قبول ندارن. قالت الیهود و لیست النصارا علی شیء و قالت النصارا لیست الیهود. بعد آیه 114 اینی که میگم یا موضوع مسجد طرح میکنه
حسن.
خب موضوع مسجد رو طرح میکنه و موضوعی که سعافی خرابه، کسایی که سعی میکنن مسجد خراب کنن. ببینید اصلا کسی اون مسجد نمیخواست خراب کنه. خراب کردن یک مسجد خراب کردن آرمان ابراهیمیه،
از هویت اصلیش بندازش،
یعنی تبدیل کرده به نمازخونه.
اصلا مسجد نیست،
مسجد نیست، یه نمازخونه درست کردی که میشه توش فرادا هم نماز خونه تا. یعنی این دیگه شبکه اجتماعی ولایت نیست اصلا. شبکه اجتماعی رسالت نیست، شبکه اجتماعی زدن تو دهن آمریکا نیست. اینی که مسجد سنگر است، مسجد دیگه سنگر نیست اینجوری. خب سنگر رو کجا میزنن؟ سنگر برای دفاع، برای حمله، برای این چیزا سنگر میزنن. وقتی امام یه مسجد سنگر است، سنگر رو حفظ کنید، یعنی مسجدی که سنگره دیگه. که یادتون هست تو جلسات اولی که این بحث رو شروع کردیم همین این نکته بود که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا.
بله اونجا بحث کردیم
یادتونه؟ بله. که اون مساجدی که خدا به تمامی داره یاد میشه ازش. و اینه آیه فیروزیان عزیز، این این مساجد اگه اینه، ما تو این مدیتیشن روما چیز داریم، حالا با یه مدو تفاوت، یعنی اتاقای تمرکز به شرق دنیا هم زیاده، خیلی هم روش مانوف میدن و خب این مدیتیشن رومه، این
یه حس خوب و خلصه ای و مثلا
نمیدونم انرژی کیهانی و چیزا، چاکرای بدن و این چیزا. خب این که سنگر نیست، این یه ماهیت. کسایی که مانع میشن از این که خدا تو اینجا یاد بشه و سعافی خرابه ها، سعی میکنن مسجد خراب کنن. لذا تو همین فتنه ها نیاه کنید، مساجد انقلابی ما تخریب میشه.
مساجد انقلابی تخریب میشه،
مساجد انقلابی تخریب میشه. یعنی اونجایی که داره بوی انقلاب ازش میاد، بوی اقامه دین ازش میاد، بوی ولایت میاد، اینا اون مسجد تخریب میشه.
شبیه به این آیات، آیه راجب انما یعمر مساجد الله،
دقیقاً
جان باز دوباره
من آمن بالله والیوم الاخر و
سقایة الحاج
و امارت المسجد الحرام. اینا اگر پست ظاهری سقایة الحاج باشه چه ارزشه؟ مجاهد از این بالاتره.
بله
خب اونجا مقایسه میکنه.
بله بله شمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله.
میگه این سقایت حاج و امارت مسجد الحرام اینا یه پست ظاهری اینا باشه، چه ربطی داره به مجاهد؟ و مجاهد جاش خیلی بالاست. اگرم پست سقایت الحاج و امارت مسجد الحرام مهمه، به خاطر همون کاریه که ابراهیم انجام داده مهمه، که داره بنای کعبه رو از فونداسیون داره میاره اقامه میکنه و رفع میدهد و میاره بالا، به خاطر اون مهمه. ولی اگه اونو چون یه مقام تشریفاتیه. خب آیه 115 ولله المشرق والمغرب فعینه ها تولو فثم وجه الله. این آقا خدا که شرق غرب عالم، من بحث جهت ندارم که الان با شما که آقا جهت هر طرفی بگیری خدا هست، من میخوام تغییر قبله رو که دارم چیز میکنم که با شما بحث جهت که الان وجود نداره، خدا همه طرف هست. 120 ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. بله بحث روشیه. بحث بسر روشیه. شما هرگز از شما راضی نمیشن یه روششونو پیگیری بکنی، وگرنه اگه بحث روشی رو بذاری کنار، بحث این که این طرفی نماز بخونم یا اون طرفی، اصلا باید بحثی نداره. بخون، انقدر بخون جونت در بیاد. اگه فقط بحث طرف و جهت جغرافیاییه، میاد آیه 124 بحث امامت ابراهیم رو
بله.
مطرح میکنه، تو میخواد اون نماز جماعت اصلیه رو دراره از آب که قبله است و فلان اینا. بعد از این آیه تولید امامت و امامت حضرت ابراهیم، حالا میگه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. ببینید این یه بحث داره که مثلا شما برو تو مقام ابراهیم مثلا اونجا نماز تو بخونی، بحث فقهیه، ولی اینجا اصلا بحث وجود حج نبود، اصلا اینجا این بحث رو نداشت. این یه برشیه که این مال تقطیع پذیری آیاته، آیات چون تقطیع پذیر هستن این ظرفیت تو آیه هست. حالا نمازتو ابراهیمی بکن، نمازت بوی امامت و اقامه بده،
اینجا میشه اقامه نماز.
یعنی اینجاست که شما از مقام ابراهیم مصلا بر بگزین.
احسن.
حتی نمیگه پشت مقام ابراهیم نماز بخون که
واتخذوا
من مقام، اتخاذ بکن از مقام ابراهیم مصلا، یعنی امامتی نماز بخون، ولایتی نماز بخون، به تعبیری انقلابی نماز بخون، مسجدتو انقلابی کن. اینه اون موقع است که وقتی اینو میگه، میگه عهد نائل ابراهیم و اسماعیل ان طهرا، اینجوریه که ما از ابراهیم و اسماعیل عهد گرفتیم. ببین عهد گرفتیم که ان طهرا بیتیه، این خونه رو طاهر نگردید. این طهارت که نه اینکه یه جاش نجس شد بریم مثلا شیلنگ بگیریم، که این یه عهد نمیخواد که. خب این عهد، ببینیم اون عهد امامته، عهد گرفتن که شما نذاری اینجا پاتوق شرک بشه، اینجا پاتوق توحیده، پاتوق اقامه است، پاتوق ابراهیمه. نباید اینجا، چون که شرک نجاسته. اینی که داریم انما المشرکون نجس در همین سوره مبارکه توبه، آقای جوادی مولی اونجا میگن تو تسلیم، میگن نگفته انما المشرکون نجس، که خب نجس با نجس فرق داره. اصلا اون آیات فقهی نیست که مثلا آقا مثلا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، انما یعنی شرک اینو قذارته. شرک همونی که این یهودی مشرکه، چرا مسیح مشه؟ چون پروژه ابراهیمو نمیبره جلو. چون تو پروژت پروژه ابراهیم نیست، الکی داری اسم ابراهیمو یدک میکشی ولی پروژه ابراهیمو نمیبره جلو. این شرکه، این شرکه. اینا هم بحث فقهی نیست عزیزان، باز دوباره عرض میکنم یه فکر نکنید.
بله بله،
می‌دونیم بحث فقهی میکنیم الان.
بله بله،
که مثلا کسی فرض میکنه یه مسیحی دید فکر میکنه این مسیحی الان نجسه. خب نه، همین مسیحیه نیست و مسیحیت داریم اینو میگیم. اونم این است که شما مشرکی یعنی این که پروژه حضرت ابراهیم رو گذاشتی کنار، داری میری پروژه دیگری، قبله رو گذاشتی کنار، رفتی قبله تو آمریکا انتخاب کردی. برای همین است آیه همینجا انگشتمون رو موافق نگه داریم.
بله،
سوره نساء این آیات معروف رو که آیات 59 صفحه 87 نگاه بکنید، همینجاست که میگه اطیعوا الله یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. میگه اینا اولی الامر و امام، مقام امامت و ولایت رو که تعریف میکنه اینجا، مقام محور رو تعریف میکنه، بهش میگه فان تنازعتم فی شیء، نزاهان باید اینجا بیاد حل بشه. میگه آیه 60 ش میگه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الی، بعضی گمان میکنن ایمان دارن، فکر میکنه ایمان داره و ما انزل من قبلک ولی یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت. این تحاکمش رو به جای اینکه بیاره در مقام امامت علل اصول میبره یه جای دیگه، تحاکم میره یه جای دیگه، قبله یه جای دیگه است، کت خدا یه کسی دیگه است، من باید اون رو راضی کنم.
یه نکته
بعد اینجاست که این تیکشم بگم این مهم، وقد عمر و ان یکفروا به، همین شد بابا با همین طاغوت تو باید کفران بکنی. بعد میگه و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، و شیطان میخواهد اینجوری به ضلالت بعید بندازه. یه موقع شما ضلالتتون مبینه، یه بوتیه و فلان، یه موقع هست نه خیلی شیک و حزب الله ریش و تسبیح و فلان اینا، ولی تحاکم یه جای دیگه است، قبله یه جای دیگه است، این میشه ضلالت بعید. واقعا گیج میکنه این، خیلی گیج میکنه. برای همین شاخص منافقین رو اینو گذاشته
احسن.
که و ادا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، همین آیه بعدشه.
بله
خب، که اگر میخوای بدونی که منافقی یا منافقی، ببین تحاکمش کجا میبره الان
احسن. این شاخصه،
این شاخصه، و اینا ما هر کسی نمیتونیم انگ بهش بزنیم که تو منافقی که الان منافق کسیست که شاخصش طاغوته. شاخص جریان ایمان به این معنا جریان ولایته و مسئله ولایت به تحاکم به سمت ولایت و اختلافات.
طاعت و معروفه که ما بحث کردیم
در عمل قول لا تقسمون،
احسن به سمت طاغوت میبری یا به سمت
ولایت. دقیقا کجا میخوای حل و فصل کنی مسئله خودتو؟
احسن. یه بحثی که راجع به نماز کردید، یه نکته لطیفی هم علامه طباطبایی و هم حضرت آیت الله جوادی در تفسیرشون گفتن راجع به نماز و ارتباطش با در واقع دشمن شناسی و جهاد و اینها، خیلی جالبه. این آیه شریفه که در مورد حضرت موسی علیه السلام در سوره قصص که بعد از اینکه اون دعوا رخ داد فوکزه موسی فقط و علیه، بعد حضرت موسی علیه السلام میفهمن که قال رب بمن عمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، به خاطر این نعمتی که خدا به من دادی من دیگه از مجرمین، از ظالمان، از طواغیت حمایت نمی کنم.
احسن.
علامه طباطبایی این به ما انعمت علیه رو متصلش میکنن به صراط الذین انعمت علیهم.
اصلا انعمت علیهم شما بفهمید جایی نپرم اصلا.
بعد ایشون و آیت الله جوادی میفهمند که این الذین انعمت علیهم مصداق بارزش کسانی هستند که فلن اکون ظهیرا للمجرمین،
یعنی
شما در نماز هم عملا دارید در واقع علیه طاغوت دارید حرف میزنید و نمازتون اینجوری میشه، نماز این نماز از توش مبارزه با طاغوت احسن در میان.
احسن. حالا که اینو گفتی علامه یه جایی مفصل میگن که حسنه، نعمت، اینا مطلقش معنی ولایت،
ولایت بله
معنیش
بله بله.
این آیات، حالا تا قبل اینکه این آیات ادامه بدیم من استقبال کنم فرمای شما، سوره مائده رو باز دور برگردیم. سوره مائده اون داستان چیزش هست، داستان اون کسانی که بله کسانی که میرن برای بله صفحه 111
حضرت موسی رو میفهمم
بله بله که میرن برای این
سرزمین مقدس.
سرزمین مقدس. خب یه گروه پیشاهنگی گذاشته از اسبات، اسبات رو اینا، اسبات آدم مهمی بودن اینا ده، و نقبای اینا
بله.
نقیب ها آدم های مهمی بودن
بله.
درسته. میرن که وضعیت دشمن رو در سرزمین اشغالی بررسی کنن. خب گروه هایی که برن بررسی بکنن بیارن نظراتو بدن که ما چیکار بکنیم. خب معلومه از این 12 نفر 10 نفرشون گفتن آقا انفی آقا همان جباری. خب نظر رو اینجوری دادن که آقا اینا واقعا نمیشه با اینا مبارزه کرد، نمیشه، در نمیاد کار از آب. 2 نفر فقط یه نظر مخالف دادن. خب گفتن البته گفتن این دو نفرم فایده نداره.
بله ولی بالاخره وظیفه‌شون
رو انجام دادن. خدا هم قدردانی می‌کنه این دو نفر رو میگه. یعنی یوشع ابن نون و کالب. وصی حضرت موسی است که می‌دونید یوشع ابن نون به شدت شبیه امیرالمؤمنین تو روایات ما. یوشع ابن نون هم وصی 18 ذی‌الحجه وصایتش اعلام شده. 19 ماه رمضان ضربت خورده، 21 ماه رمضان شهید شده. و یه جنگ جدی هم میکنه با همسر حضرت موسی.
عجب.
بله. خب یعنی مدیون فکر بکنید. بعد خیلی شباهتش تذکر داده شده اصلا تو روایات ما که یوشع ابن نون شبیه امیرالمؤمنینه به این معنا. خب این دو نفر رو که میخواد یاد بکنه که این دو نفر چیان، اینا میگه این دو نفر کسان که انعم الله علیهما
احسن.
خب
یعنی رجلان من الذين يخافون
انعم الله علیهما
احسن،
خدا بهشون نعمت. یعنی این کانسپت های ذهنی، چارچوب ذهنیش، اون چیزی که میفهمه اینا و اصولی که انتخاب کرده و داره با اصول موسی یکیه. صراط انعمت علیهم رفته
علل اصولش،
علل اصولش با علل اصول موسی میسازه، ولی بقیه اون ده نفر نمیسازه. آدمای بدی نیستن. میدونید که اینا نقبان که رفتن مشورت آوردن، خب ولی نمیسازه دیگه. و عجب مشورتشون آخر این در اومد. خب این مهمه، این عنوانی که یهوه اینجا میگه قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، که اینا خدا بهشون نعمت داد، معلوم اینا اهل اقامن و اون موقع اصولشون سازگاره. اصولشون چی نمیندازه؟ خلاصه خط نمیندازه رو اصول، خط به خط نمیشه با اصول موسی. این خیلی حرف مهمی که اینجا
انعم الله علیه ما، باز همون انعم علیه ما.
و یا نه اگه مطلق نعمت ها بود که خدا به همه نعمت داده،
نعمت ولایت،
این صراط الذین انعمت علیهم که نعمت هوا آب فلان، این که منظور نیست که، اصل نعمت همینه. نمیدونم اینو تعریف کردم که ذیل آیه ولا تسالون یومئذ عن النعیم.
بله بله
فهمیدم. تعریف کرد که یعنی آقا اون نعمتی که سوال میکنن که این نیست که این نعمت رو دارن سوال میکنن، اصلی ترین نعمت رو سوال میکنن که تو دین رو اقامه کردی یا نکردی، حالا چقدر برنج خوردی، هر چند برنج خوردی نوش جونت، دین رو اقامه بکن. یعنی حاج قاسم سلیمانی باش. اصلا کسی الان خدا هم اینو محاسبه میکنه در مورد حاج قاسم که تو روایت اومده که خدا اکرم از این که خواهد نیست داره محاسبه بکنه، که الان میگه الان ایشون مثلا چند تا کباب خورده، چه ربطی داره؟ چون دین رو اقامه کرده، پروژه ولی رو در آورده از آب. این که خدا اکرمی که از این چیزا سوال بکنه، که
خیلی عالی.
حالا اینو نمیدونم فرصتی هست من اینو برگردم.
بله بله فرصت داریم. بله.
شما برگردید همون جایی که گفتم انگشتمون رو یر می‌داریم، اونجا
سوره بقره بود،
سوره بقره که راجع به حضرت ابراهیم داره میگه. ببینید میخوام هی ابراهیم رو تو چشمون، صفحه 19 ابراهیم رو تو چشمون هی خلاصه بیاریم بالا. خیلی مهمه جایگاه حضرت ابراهیم، الگوی خود پیغمبر هم هست، ان تبع ملت ابراهیم حنیفا. خب این جایگاه ابراهیم، طهارت، مسئله طهارت، همونی که داشتیم تو سوره ثمل یقضوا تفثهم.
بله احسن.
اصلا آلودگی هایی که کنار امام زدوده می شود، اون آلودگی، آلودگی که شرکه. کدوم شرک؟ همون شرکی که شما جهتت قبلت بشه آمریکا، این آلودگی زدوده می شود.
اون آیات مربوطه به چیز هم داریم از آقا که پیغمبر خود من اموالهم صدقتن تطهرهم،
یعنی تطهرهم. بله اصلا تطهر نه اموالهم،
بله
تطهرهم اصلا خودش طهارت بیفته. اگه این پول رو برداشت گذاشت در قبال امام، این طهارته.
احسن.
اینو من اتوان روایات کافی جالبه، کافی تو دستبندیش این خمس و انفال و فیع و اینا رو میاره تو اصول کافی. با اینکه این به ظاهر یه بحث فقهیه باید بره تو فروع کافی ولی میذاره تو اصول کافی. چرا؟ چون که بحث ولایت امامته
احسن.
خب بحث امامت و ولایته که شما کجا اون هزینه ها رو میذاری. باب و صلت الامام همونجاست، تو همین مجموعه است، مجموعه که داره راجع خمس و انفال و سعی و اینا صحبت میکنه که آقا تو هزینه هات باید یه هزینه ای بذاری که راه امام رو ببری جلو. شما یادتون هست در اون آیات انفالی که داشتیم میخوند تعدو لهم استطعتم من قوت و من رباط، آخرش میگه چی؟ و ما تنفقو فی سبیل الله یا فعلیکم. انفاقی انفاق است که فی سبیل الله باشه، یعنی در راه درستش، در راهی که تو دشمن میترسونی. خب اگر هم شما حتی میتونی انفاق به برادران دینی داشته باشی، ولی داری تو انفاق به برادران دینی داری پایه‌های جامعه رو محکم میکنی که بتونیم راحت بزنیم تو دهن آمریکا.
اون آیه‌ای که ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلكه، اونم راجع به انفاق
دقیقاً میگه انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلكه. ما گاهی اوقات اینا رو جدا میکنیم، باز اشکالی نداره تو قرآن. اینا شده دلیل، یکی از دلایل معنی خودکشی همینه.
بله.
که ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلكه. ولی تو آیه اینه انفقوا فی سبیل الله ولا تنفق ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلكه. یعنی جامعه ای که انفاق فی سبیل الله توش نداشته باشه، قله های ثروت و دره های فقر توش داشته باشه، توش تنش ایجاد میشه، مقاومت سیستم میاد پایین. مقاومت سیستم که میاد پایین، میبینید اتفاقی که میفته، یه دشمن حمله میکنه، میشکنه این پیچ، میبره به عبارتی. برای همین است که رهبر معظم انقلاب اون تو این جنگ ها یه بحث مواسات رو مطرح کردن، چون که در نقاط تنش، در نقاط پارگی تنش های ایجاد میشه که اون تنش ها واقعا میتونه بشکنه یه چیزی رو. این مال ترمیم اون تنش هاست. البته باید این رو به صورت جدی جایی تو اقتصاد یه موقعی
بله.
یه مناسبتی
بله.
اگر
بله.
آقا ما فکر نکنیم ما مجازیم هر اقتصادی درست کنیم که خودش اصلا تنش درست میکنه و خودش داره قله ثروت دره فقر درست میکنه. من اینو تو انشالله تو بحث یهود بن نظیر در سوره حشر میگم اخیراً انشالله. چون نمیتونی همچین اقتصادی درست کنید بعد بگید هی بیا با وصل پینه اینو درستش کن، خلاصه این ترمیمش کن. ترمیم یه مفهومی داره، یعنی یه چیزی درسته سر جاش باید ترمیم بشه، ولی نمیشه که یه دگمه گیر بیاریم بگیم یه کت به این بدوز. الان اینجوری نیست که، این هم سر جای خودش
میشه.
آیه 127 بحث همون رفع فونداسیون های خود بیت و قبله است. 130 داره همون بحثی که میگیم و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. من اینکه طرف خودشو احمق فرض بکنه که از این روش بخواد فاصله بگیره.
بل از راجب این آیه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، آیت الله جوادی در درس تفسیرشون خیلی اتصال جالبی میدن این آیه رو به این آیه و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا آمنوا کما آمن السفها و آیه لا تؤتوا السفها اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. خیلی جالبه،
بحث نفاقه دیگه.
بله بله بله،
یعنی نفاق
این اقتصاده.
بله. نفاق یک پارامتری است که شما رو مانعیت ایجاد میکنه که روش ابراهیم رو بری جلو، یه روش دیگه رو میاره جلو.
اصلا ایشون خیلی صریح میگه تو درس تفسیرشون،
میشه بخونی؟
بله میخوام بخونم. بله ایشون میگن که یعنی کسی که، حالا من دیگه چکیدهشو میخونم، یعنی کسی که راه خلیل حق را طی نکند نمیتواند دارای اقتصاد اسلامی باشد.
احسن.
کسی که عاقل نباشد بیراه برود این سفیه است. فرمود مالتان را، اموال بیت المال را دست این گروه ندهید، چون اینها سفیه هستند. اگر در واقع سفاهت در قرآن مشخص شد، منظور این است. یعنی با اتصال این سفاهت به اون دوتا آیه
خیلی یعنی این واقعا این چفت و بست ها اگر و مفصل ها معلوم بشه تو قرآن، بله اونجا ممکنه یه بحث حقوقی داشته باشه اون آیه که حالا تو سفاهه اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، یه بحث رشد و سفاهت و یه بحثیه، ولی شما یه رشدی دارین باز مربوط به حضرت ابراهیمه.
احسن.
خب که میگه لقد آتینا ابراهیم رشد، این سند رشد ابراهیمیه.
ما امر فرعون به رشید،
رشید
تواقیت رشد ایجاد نمیکنه،
رشد نیست اصلا این کار. خب با این که خودش ممکنه ادعا بکنه من سبیل رشاد دارم میرم،
احسن بله.
خب یعنی این رشده، ولی اینکه این رشد نیست. رشد تو همون آیات حالا انشالله برسیم راجع به ابراهیم، این بحث سوره انبیا هم نکته مهمه، ولی تش اینه که رشد اینه که بزنید تو دهن کفار. خدا سند رشد ابراهیم رو این میدونه، میدونی که در همین وقت ابراهیم 16 سالشه.
بله فهمده بودی،
در همین وقت ابراهیم 16 سالشه و تا 13 سالگی تو غاره. میدونی که تا 13 سالگی از ابراهیم تو غاره، برای همین پیامبر فطرته. یعنی کلن فطری بزرگ شده
اصلا
و مخالفت های فطری میکنه، البته از فرصت آقازادگی هم به بهترین نحو داره استفاده میکنه. یعنی خود اینم یه نکته ای ها، یعنی برای اینکه با جبهه طاغوت ما آقازاده داریم تا آقازاده. حالا یا باباش آذر بوده یا عموش آذر بوده یا داییش آذر بوده، بالاخره یه نسبتی مشخصا با
ظرفیت آقازادگیش آورده در خدمت جبهه
حق،
نه که سوء استفاده
نکرد از ظرفیت آقازادگیش، و یا نه اگر آقازاده نبوده سربنیز شده بوده و همون اول که بوتو شکسته باید همونجا میگرفتن میکشتنش، ولی بالاخره آذر بوده یا چهره ای بوده نمیشد، این ظرفیت آقازادگی رو آورده گذاشته توی جبهه حق گذاشته، این خودش مهمه. اینم جمع بشم، حالا این همین این سفیه بودن منافق چیکار میکنه؟ ایمان توده ها رو ایمان سفیهانه میدونه، خودش سفیهه، خودش رو مصلح میدونه، خدا میگه مفسده.
انا اؤمن لك و اتبعك الارذلون، بقیه آدم
اصلا تو همین آیات ابتدایی چی بقره همینه دیگه،
بله
یه که الا انهم هم المفسدون ولكن لا امنا، میگن قالوا انما نحن مصلحون، میگه ما اهل اصلاحیم، ما داریم اصلاح میکنیم، واقعا هم همین فکر میکنه، میگه انهم یحسنون صنعا، همینه، میگه ما اهل اصلاحیم، ما که افساد نمیکنیم. تو قرآن میگه الا انهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، خودش هم نمیدونه این کاری که داری میکنی، تو داری توی پازلی بازی میکنی که افساده. اگر اصلاح میخوای سوره اعراف اصلاح تعریف کرده، گفته والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. اگر قاعده قانونات ایناست، مشرب عملی اقامه نماز و مبارزه با طاغوت میشه اصلاح، انا لا نضیع اجر المصلحین.
نمیفهمد یقرؤون الکتاب یا یتلون الکتاب،
یمسکون بالکتاب،
تمسک
به کتاب کرده، و اون موقع تو سیره عملیش هم میره دنبال اقامه نمازی که تا حالا گفتیم که میزنه تو دهن طاغوت میزنه، اینو که میکنه میشه اصلاح طلب،
جامعه اصلاح میشه،
این میشه اصلاح طلب. اصلاح طلب من الان کاری به این بحث قرآنی،
بله بله بحث قرآنیه، بله
بحث قرآنی شو دارم میگم، این میشه واقعا اصلاح طلب، و یعنی بقیش توهمه که شما داری احساس میکنی که داری کارو خوبی میکنی. اونجا هم میگه دیگه، میگه آقا قالو انما نحن مسلمون الا انما هم المفسدون ولکن لا یعلمون، خودش هم نه ولکن لا یشعرون، خودش هم شعورش نمیکشه به این، یا این کاری که تو داری میکنی این اصلاح نیست، این افساده.
بسیار عالی،
این هم بحث
سفاهت رو اینها
گل میندازه،
بحث خوبی شد
الحمدلله.
آیات
بله داره پشت سر هم، اینجاست که میگه این شد ها، حالا شد رنگ خدا گرفت. آیه 138 رو نگاه بکنید، سبقت الله شد رنگ خدا، این میشه خدایی، و من احسن من الله سبقه، چه چیز بهتر از رنگ خدا؟ این رنگ شد رنگ. ببینید گاهی اوقات ما یه دیواری رو رنگ میزنیم، این رنگ دیواره این رنگی نیست، چون علاقی داره رنگش میزنی. یه موقع از رنگه، اصلا خود این رنگ است، مثل خود رنگ، یعنی سفیدی خود رنگ،
ذاتی خودش،
ذاتی خودشه. مثل سفیدی شیر،
بله.
شیر رو که رنگ نمیزنه، بله. که این صبغت الله یعنی این، یعنی الله رفته تو تمام شراشر وجود این، اصلا. این میشه رنگ خدا. خب نه اینکه برو کاراتو بکن بعدش یه رنگ بزن همه رو بپیچون بگو که بله ببین این خدا، این داره رنگ میزنه به اتهام بدتر میکنه،
بله.
که شما میخوای بگی اونایی که اونا دارن ما هم، یعنی اتهام اون بهتره،
اونو اصل قرار میده که اینو، بله. آیات رو تطبیق میده
بر اون، چیزی که اون داره میگه. آیه 142 سیقول السفها
از جام
من الناس ما والله من قبلت ملتی کانو علیها قل لله المشرق، بحث مشرق و مغرب و جهت که نیست که، این چنین بود. یادتونه هفته جلسه قبل راجع به امت وسط صحبت کردیم، این
بله.
وسط بینه،
بله.
آیه پایانی سوره حج،
بله.
میگه این قبله که تشکیل میشه، تازه امام تشکیل میشه، امت وسط تشکیل میشه. این قبله به خاطر این بود که بین جهتگیری رسول باشه و تمام مردم. باز دوره این همونو اینجا تکرار بود. من مسئله قبله رو برای بحث ارتداد و عدم ارتداد گذاشتم، یعنی برای بحث جهتگیری. ببینید آیاتشو میگه کذالک جعلناکم امتا وسطا، با این بحث قبله، لتکونوا شهدا علی الناس، تا اینکه شما شاهد باشید بر مردم، مردم الگوی مردم بشید، الگوی الناس بشید. و یکون الرسول شهیدا علیکم، و اینجوری شما بیاید تو خط رسول قرار بگیرید، اونا هم بیان تو خط شما، یعنی شما بشید اون امت وسطی که بقیه دارن دنبال شما حرکت میکنن. بعد میگه و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا نلعنا من يتبع الرسول من ينقلوا على عقبيه. خب من میخوام شاخص ارتداد رو بزنم چی؟ قبله. قبله شاخص ارتداد است. پس اینجا دقیقاً داره زمینه چینی میکنه که بگه قبله بابا جهت جغرافیایی منظورم نیست، قبله جهت پروژه رسوله که پروژه ابراهیمه. خب این قبله است که ینقلب علی عقبه، برگشت از اون قبله است. یعنی یهو برمیگردی میبینی که قبله شد آمریکا، قبلت شد سازمان ملل، قبلت شد WHO، قبلت شد FATF، قبلت شد این، قبلت شد اون، قبلت ایناست. خب میگه این میشه تغییر قبله دیگه. من این قبله رو گذاشتم که جهتها و جهتگیری های رسول و امتی که میخواد پشت سر شما به عنوان امت وسط، حلقه میانی ام القرای جهان عمل بکنه، بدونه داره چی کار میکنه، کدوم ور میره، کدوم ور میریم به سمت قبله، این وری میریم ما. اصلا حالا حتی به جهت اینی که فرمودید، به جهت جهت جغرافیایی هم و جهتگیری، اینی که هم جهتگیری داره هم جهت جغرافیایی داره، اینی که ظهور امام زمان در قبله است. و چشمن سوره فتح اگه رسیدیم انشالله ما، چشمنداز و رؤیای پیغمبر فتح مکه است. فتح مکه رؤیای پیغمبره. خب اصلا بحث، حالا آیاتش اگه ببینید، بحث رؤون فقط اون بحث شأن نزول آیات سوره فتح نیست، چون قاعدتا باید اینو اول سوره میگفت، نه داره رؤیای پیغمبر رو میگه. رؤیای پیغمبر قبله است،
همون بحث تمنا که گفتیم، بله. جلسه قبل
الغ الشیطان فی امنیته الا اذا تمنا الغش،
رؤیا آرزوی،
آرزوی پیغمبره. پس باید بدونیم داریم راجع به چه پدیده ای داریم صحبت میکنیم. خیلی مهمه،
خیلی مهمه،
یعنی اصلا یه معنای دیگه ای داره کشف میشه، بله. از فضای قرآن. بعد میگه قد نرا تقلب وجهک فی السما، ما میبینیم چجوری چشم میندازی تو آسمان، فلن نولینک قبلتا ترضاها، ما چون که پیغمبر میدونست که شما نمیتونی با مرام قبلی چشم انداز جدید تولید کنی،
با نسخه غرب
غرب
نمیشه.
نمیتونی که
حکومت اسلامی
رو درست بکنی. اینجا باید قبلت
جهتگیری باشه. جهتگیری غربی باشه در نمیشون. حکمرانی در علوم انسانی در اینها نمیشه. حکومت
نمیتونی حکومت اسلامی اداره کنی که خب از این جهتهی داره چشم میندازه برای اینکه قبله معلوم بشه چیه. بله اینجا به جهت تاریخی هم این بوده که طعنه میزدن بودن شما خب نمازتون چرا اونوریه پس مثلا، ولی یه معنای خیلی رفیع تر از این حرف داره که ما الان داریم بیان میکنیم. فلنولینک که قبلتن ترضاها، این مورد رضایت پیغمبر باید باشه که اون موقع اون جهتگیری است. بعد میگه فول وجه که شطر المسجد الحرام، چهرت رو بکش به سمت مسجد الحرام. خب این صرفا نماز خوندن نیست، از آیات مربوط نماز خوندن نیست. خب و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره، هر جایی هم بودی باز دوباره چهرت اونوری. خب یعنی هر جایی بود، تو اقتصاد بودی، سیاست بودی، دیپلماسی بودی، نظامی بودی، هر چی جهتگیریتون بر جهتگیری به سمت امام، به سمت قبله. بعد میگه 145 ولا ان اتیت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلته. بعد هر کاری هم بکنی، نه شما زیر قبلمون اونا میرن، نه اونا زیر قبله شما میرن، اینی که یه دعوای اصلی داره درست میکنه.
دعوا هویتی جهتیه،
جهتیه دعوا. کسی اگه فکر میکنه من میتونم پیمان رفع خصومت بدم اینجا، حالا من نمیدونم این حالا تاکتیکیه، مثلا اگر هم یه چیزی باشه تاکتیکیه بخوایم قبول کنیم، ولی واقعیت که نداره. نه ما میتونیم زیر بار اونا بریم، نه اونا زیر بار ما میرن. اون یه جهتی جهت مشرکانه، یه جهتی دیگه سبقت الله و توحیدیه. اینا زیر بار قبله هم دیگه نمیریم. دعوا برای همین است که جلسه پیش بود که فکر کنم عرض کردم، وقتی که میگن حتی تضع الحرب و اوزارها، میگن آقا بار جنگ زمین نمیفته الا ان یقاتل آخر امتی از دجال، مگر اینکه آخرین امت من با دجال روبرو باشه. یعنی کلن که ماها با هم دیگه نمیتون بسازیم آخرش، که مثلا موسی و فرعون بشینن پای میز مذاکره مشکلاتشون کلن حل کنن. چی میگن؟ چه توقعی داری آخه؟ اصلا قرار نیستم چه اتفاقی بیفته. تهش اینه که قول لینی بره به موسا بگه، حضرت
برمه اول کاره
فرعون، تازه قول لینش چیه؟ ان عدو الیه عبادالله، گندگی هم نکن. این کل قول لینی بوده که حضرت موسا در مقابل فرعون به کار برده. بعضی های فکر میکنن مثلا حضرت موسا کروات زده رفته پیش فرعون، یک مجلسی دو ترکسی یادگاری مثلا یک کاری کرده با فرعون که این لعله و یتذکره و یخشا. نه، به قول امیرالمومنین با هارون برشتن با دو تا چی، با عصا دستشون با دو تا
بله
جامعه
به ایدی همال عصی،
به ایدی همال عصی بلند شدن رفتن. آقا میگن گندگی نکن بده بریم.
بله
این کل مذاکره بوده که حضرت موسی با قول لینش این بوده. حالا غیر لینش هم مشت معروفی بوده که زده و
بله.
خب و بعدش هم که جنگ های مفصلی و
آیت الله جوادی میفهمن این قول لینه مال ابتدای دعوت،
تازه بله
نه مال وقتی دعوا شروع میشه.
اولش هم قول لینش مال این همینیه که دارید میبینید سوره طه. خب در همین حد بیشتر ببینید، یه چیزی دیگه کسی تصور نکنه. آقا ما زیر بار قبله هم دیگه نمیریم. باز دوباره میگه که آیه حالا 168 آیه 146 همون آیه بود که شما خوندید. اینی که زیر بار هم نمیریم، نه اینکه نمیدونیم
اصلا،
نه اینکه طرف نمیفهمه، میفهمه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، مثل بچه شما رو میشناسه، مثل بچهش پیغمبر
میدونه و مخالفت
میدونه چی کار
حق رو میشناسه.
ببینید بچه آدم، دیدید بچه های متفاوت آدم میان زنگ در خونه رو میشنن، شما انقدر میفهمی یعنی این بچه اولیه، این بچه اولی اینجوری زنگ میزنه، خب اون یکی سومیه. این نوع معرفت، انقدر پیغمبر اینو میشناختن و اصلا اومده بودن تو شبه جزیره بخاطر اینا. میدونید که سابقه حجازی ندارن اصلا، خب حالا بعدن از خونه اصلا مال حجاز نیستن، اومدن اینجا بخاطر پیغمبر آخر الزمان، اینجوری میشناسن ولی کتمان میکنن. لیکتمون الحق و هم یعلمون، دانسته که اتمام میکنن. اینجاست که میگه لکلن وجهتون نجهتون. او این چی معلوم میشه؟ این وجه هست،
جهت نیست.
جهت نیست. ولی کلن وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات. استباق در خیرات باید یه جهتی وجهی داشته باشه. شما هر طرفی سوتو زدن شما بدویی که نمیرسی به خط پایان. که ببین کن مثلا الان یه مسابقه دوه، شما سوت میزن شما اونوری میدویی که نمیرسی. که استباق در خیرات مال اونجاییست که شما جهت امامت و ولایت بگیری. حالا اونجا تندروی هم خوبه، حتی بعضی فکر میکنن تندروی بده
در مسیر حق. تندروی
استباقه، این سار او سابق او استبق او، اینایی که تو قرآن برای چیه؟
بله.
اون چیزی که بده افراطه و اینه، تندروی کسی بدی نیست. بله، مسیر ولایت رو درست تشخیص بده بعد تند برو. اینجا لکل وجهتون هو مولی ها فاستبقوا الخیر. باز دوباره میگه و من حیث خرجت فولا وجهک، رفتیم و من حیث خرجت فولا وجهک شطر المسجد. ببینید تأکیدا رو هر جا خارج شدی روت اون طرف، به هر جا میخوای بری روت اون طرف، هر کاری میخوای. آدم سیاسی هستی، آدم اقتصادی هستی، چی کاره ای، هر کاره ای که هستی روت اون طرف، و چهرت به اون سمت باشه، وجهت به اون سمت باشه، این
چهره حکمرانی به اون سمت باشه.
حالا این آیه 150 رو نگاه بکنیم، ببین چه شبیه آیه تو ولایته. خب و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد و حیث ما کنتم فول وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجة الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونی.
آیه ولایت،
آیه تو ولایت. از اونا نعمتی، ولی اتم نعمتی علیکم،
اتممت علیکم،
اتممت علیکم. این مسیری است که مسیری که موجب اقامه ولایت میشه. بله اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. این به نظر من این نگاه به بحث ابراهیم و قبله بسیار بحث راهگشاییه که شما بتونید بفهمید یهود حالا این وسط چی کاره، چرا این دشمن ماست، قبله چیه، مسجد چیه، خب اینا هر کدوم جایگاهش کجاست، سبقت الله چیه، جنگ اصلا برای چیه، جنگ ها برای چیه. الکی ما با هر کسی که نمی جنگی میشه، جنگ رو امنیه ها داره انجام میشه، روی این داره انجام میشه که قبله کجاست الان، اینی که ما زیر بار قبله اونا. و جنگ باید کشیده بشه تو علوم انسانی. ببینید یکی از مسائل ما دقیقا همینه. حالا فرض کنیم ما این جنگ رو تموم کرد، مثلا جنگ صورت نظامیش تموم شد، که تموم نمیشه، به تعبیر دقیق مقام معظم رهبری سکوت صحنه نبرد درست میشه، یعنی درست نمیشه. قرآن میگه، میگه ولا یزالونه یقاتلونه کن حتی یردو کن دین کن استطاعون، همواره با شما خواهند جنگید. حالا شما این جنگ سکوت صحنه نبرد داد، آخرش ما نمیخوایم برگردیم و اقتصاد درست کنیم، علوم اجتماعی درست کنیم، انسان شناسی درست کنیم، مبانی علوم اونو درست بکنیم. میبینی باز داره جنگ رو تو اون جبهه داری از دست میدی، چون که اون وجهش یه چیزی دیگه است. امام شهید ما میگفتن علوم ذاتن مسموم.
بله،
دقت کردی به این تعبیر؟
مثلا اون زمینه رو، زمینه چیز رو ایجاد میکنه،
اونه که ماها رو زمین گیر میکنه، اونیه که سفها درست میکنه، اونیه که جهالت درست میکنه در مقابل عقلانیت قرآنی،
اون قدرت نرم ما رو ایجاد میکنه برای اینکه در قدرت سخت بتونیم.
احسن. و اگر نباشه نرم افزارمون از دست دادیم، فقط داریم میجنگیم. جنگ خیلی چیز خوبیه، جنگ همون چیزیه که تازه معلوم میشه انکید شیطان کانه ضعیفا.
احسن.
ان کید کجا معلوم میشه که کید شیطان ضعیف است؟ میگه الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیف. کجا معلوم میشه که شیطان لات کوچه خالی بود؟ آمریکا لات کوچه خالی بود وقتی شما وارد جنگ بشی باش، اون تیز بشه ارتباط با اونا، که شما در همین سوره مبارکه انفال هم در جنگ بعد همین میگه دیگه، و زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لکن الیوم من الناس و نجار لکن گندگی خب شیطان چی میکنه به این کشورهای منطقه خودش بلان آقا من هستم شما نگران چی بیدو F-35 نمیدونم فهبادهای فلان ناو همه چی سر جاش هست که این به هم میخوره این معادله میگه فلم ما تراعت الفعتان نکس علا عقبه یا میگه آقا روی کل ورزشکاری ما حساب نکنیم ما اصلا یا همه رو میفوشه
بله
یعنی اگر فکر کردن این کشورهای منطقه که آمریکا اونا رو نمیفروشه به 2 کیلو خیار خواهد فروخت فلما تراعت الفعتان نکس علا عقبه وقتی دو گروه روبرو میشن یه برمیارده اون شیطان شیطان آمریکاست شیطان بزرگ آمریکاست و یا نه تا کوچه خالیه این لات کوچه خالیه ما جنگ مهمه میخوام بگم یه جنگ نظامی مهمه به قرآن بارها تذکر داره ولی باید بدونیم این جنگ نظامی ما یک سخت افزاره
احسن.
که توی نرم افزاری بالا میاد
احسن.
مثل این میمونی که یه نرم افزاری رو مثلا شما برای چیز برای مثلا اندروید نوشته باشن شما بخواید مثلا تو iOS بیاریش بالا خب نمیاد بالا دیگه یه معنی دیگه میده انگار شما ما باید برگردیم اقتصاد معاملاتی بگیم چیست باید برگردیم بگیم علوم انسانیمون چیه انسان شناسیمون چیه اینی که ما میگیم چیه اون انسان شناسی اون با بلاغت کردم نا بنی آدم ما فرق داره این حسن. توحیدیه اون انسان شناسی اساقلتم الی الارض اخلد الی الارض سرشو در آخر طبیعت کردن اینا با هم فرق داره اصلا نگیم این انسان شناسی اونم انسان شناسیه یا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن اینا این تا همینجا فکر میکنم بونه یک
بله خیلی عالی
مقدمه ای باشه تا انشالله ما یه موقعی بریم سراغ اون موقع یهود بنی قینقاع یهود بنی نظیر و یهود بنی قریظه که اینا اومدن چیکار دارن میکنن ویژگی هاشون چیه و چجوری جنگ ها رو پشت صحنه دارن اداره میکنن بعد شما این مشرکین و این وسط داری میبینی که دارن یه سری تلو تلو میخورن فکر میکنی اینا هم دارن اینا اصل جنگن اونا اصل جنگن اینا باید فهم بشه
دارن. بسیار عالی بحث خیلی خوب بود برای فهم در واقع جنگ با یهود جنگ های پیغمبر با یهودیان و آیات مربوط به یهودیان در قرآن مقدمه بله. ضروری بود لازم بود انشالله توفیق داشته باشیم بتونیم که جنگ های مربوط به یهودیان و جنگ احزاب رو هم
بله.
در خدمت شما باشیم و ادامه بدیم و بحث انشالله خوبی بشه تشکر از آقای قاسمیان ممنونم از شما بینندگان عزیز هم ممنونم ما رو در این شبها حتما دعا کنید همه ملت ایران رو و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار